بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان و ایران با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب می‌کنم.
با سلام، تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا عصر سه‌شنبه اتهام جاسوسی علیه سه شهروند ایرانی تبار آمریکا را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و نازی عظیما به اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت‌های تبلیغی و جاسوسی به نفع بیگانگان متهم شدند. حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش زندانی شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت وزارت اطلاعات شاکی حاله اسفندیاری است. آقای کیسی گفت مقام‌های ایرانی به درخواست‌های مکرر سفارت سوئیس در تهران درباره دسترسی متهمان به مشورت با این سفارت بی‌اعتنایی کردند. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع آمریکا در ایران است. فرانچس وردریل، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا به افغانستان، گفت تلاش‌های بین‌المللی در تأمین ثبات در این کشور باید افزایش یابد. وی همچنین افزود باید نیروهای انتظامی افغانستان به منظور مبارزه با قاچاقچیان آموزش ببینند. قرار است یک هیئت 160 نفری از اروپا روز 17 ژوئن به منظور آموزش نیروهای پلیس افغانستان وارد این کشور شوند. به گفته فرانچسک وندریل، نیروهای انتظامی افغانستان به کمک‌های به مراتب بیشتری نیاز دارند و دوره‌های آموزشی گسترده‌تری باید برای نیروهای افغانستان برگزار شود. پلیس پاکستان اعلام کرد بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل ساختمان دادگاهی در شهر پیشاور، دست کم 7 نفر مجروح شدند. این بمب روز سه‌شنبه در پارکینگی مقابل دادگاه منفجر شد و باعث خسارت به اتومبیل‌های اطراف شد. مجروحان این حادثه چند نفر از رهگذران و دستفروشان خیابانی بودند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه درگیری‌های جاری در منطقه دارفور را نسل‌کشی خواند و از اعمال تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه سودان خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواهان تصویب قطعنامه‌ای تازه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه سودان شد. و پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه دست کم 32 نفر در پی انفجار 2 بمب جداگانه در بغداد کشته و نزدیک به 40 نفر مجروح شدند. انفجار یکی از بمب‌ها که در یک اتوبوس پارک شده در میدان تهران در مرکز بغداد قرار داشت، باعث مرگ 22 نفر شد و بمب دوم در جنوب غربی بغداد 10 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. از سوی دیگر، گزارش‌ها به نقل از شاهدان عینی حاکی از آن است مردان مسلحی که اونیفرم پلیس عراق به تن داشتند، روز سه‌شنبه با یورش به ساختمان وزارت اقتصاد عراق دست کم 3 شهروند غربی را ربودند.
با تشکر از مانیا منصور که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اظهارات سفیر آمریکا در زمینه ارتباط سپاه قدس با گروه‌های مسلح شبه نظامی در عراق. دیدار هفته آینده محمود عباس با اهود اولمرت. مصاحبه با دکتر آقاسی، وکیل خانم نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، در رابطه با اتهامات جدید وارد به وی. و گزارش های دیگر. سفیر آمریکا پس از گفتگوی هیئت دولت مطبوع خود با هیئت نمایندگی ایران در بغداد گفت: من این مطلب را مطرح کردم که ما دلایل محکمی از ارتباط و حمایت ایران از گروه‌های مسلح شبه نظامی که به سربازان ما و نیروهای امنیتی و همچنین غیر نظامی عراق حمله می‌کنند در دست داریم. ما می‌دانیم که سپاه قدس در این میان حضور دارد. پریچهره فرزام گزارشی دارد در این زمینه.
هرچند سفیر آمریکا در بغداد پس از پایان ملاقات 4 ساعته خود با همتای ایرانیش در یک کنفرانس خبری شرکت کرد، اما دوشنبه حدود ساعت 8:30 شب به وقت محلی از طریق ویدیو کنفرانس با نمایندگان رسانه‌های آمریکایی و خارجی در واشنگتن در وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش و پاسخ پرداخت. رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد در این کنفرانس ویژه خبری گفت در زمینه حمایت از عراقی با ثبات، برخوردار از امنیت و دموکراتیک نمایندگان هر دو کشور با هم توافق نظر داشتند. وی گفت ما به هیئت ایرانی گفتیم که پشتیبانی آنان از گروه‌های مسلح شبه نظامی که حقانیت دولت عراق را مورد چالش قرار می‌دهند و به نیروهای ائتلاف حمله می‌کنند باید متوقف شود. سفیر آمریکا در بغداد همچنین گفت عراقی‌ها خاطرنشان کردند که می‌خواهند برای برگزاری جلسه دیگر در آینده نزدیک ما را دعوت کنند. ما قطعاً وقتی این دعوت را دریافت کردیم مسئله را مد نظر قرار خواهیم داد، اما به هر حال هیچ تاریخی برای برگزاری جلسه دیگری در پی این نخستین جلسه قطعی نشد. از سفیر آمریکا در بغداد پرسیده شد هنگامی که شما از ایرانی‌ها خواستید که از حمایت گروه‌های شبه نظامی برای تقویل خشونت‌ها در عراق دست بردارند، آیا انتظار دارید که آنها در این مورد عمل کرده و کوشش کنند تا خشونت‌ها را کم شود؟ رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد گفت ما از نزدیک آنان را نظاره می‌کنیم تا ببینیم که نتایج مطلب چیست. خبرنگار شبکه خبری دیگری پرسید آیا ایرانی‌ها پذیرفتند که یک ناهمگونی در آنجا وجود دارد، در اینکه سیاست‌هایشان با اعمالشان نامتجانس است، در حمایت از شبه نظامیان و ستیزه‌جویانی که در حال آموزش و مسلح شدن هستند، و آیا شما درباره آمریکایی‌های ایرانی تباری که اخیراً در تهران بازداشت شده‌اند نیز صحبت کرده اید؟ سفیر آمریکا در بغداد گفت ما درباره مسئله بازداشت آمریکایی‌های ایرانی تبار از طریق دولت سوئیس که کانال رسمی دیپلماتیک ما با ایرانی هاست مطلب را دنبال می‌کنیم. ما این مسئله را روشن کردیم که دولت ایران باید بگذارد که این شهروندان به دنبال زندگیشان بروند. آنان بخش از اختلاف‌های بین دو دولت آمریکا و ایران نیستند. رایان کروکر همچنین گفت هیئت ایران مسئله درگیری خود را در حمایت از شبه نظامیان نه اقرار کرد و نه پذیرفت.
گزارش پریچهره فرزام را می‌شنیدید از اظهارات سفیر آمریکا در عراق.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک هیئت نمایندگی از مقام‌های بلندپایه کره شمالی به سئول پایتخت کره جنوبی سفر کرده است تا با مقام‌های این کشور در رابطه با بهبود روابط و افزایش همکاری‌ها میان دو کشور گفتگو کند. جزئیات بیشتر را از لیلی صدر می‌شنوید.
تصمیم کره جنوبی مبنی بر به تعویق انداختن ارائه محموله کمک‌هایی که از سوی این کشور به کره شمالی تعهد شده بود، به احتمال زیاد در صدر دستور کار نشست مقام‌های دو کشور در سئول قرار خواهد داشت. مقام‌های کره جنوبی می‌گویند تا زمانی که پیونگ‌یانگ تعهدات خود را در زمینه خلع سلاح هسته‌ای انجام ندهد، محموله برنج و سایر کالاهایی که سئول ارائه آن را به کره شمالی تعهد کرده بود، به این کشور فرستاده نخواهد شد. کره شمالی در ماه فوریه تعهد کرد که تا اواسط ماه آوریل فعالیت عمده‌ترین نیروگاه هسته‌ای خود را متوقف و کار پیاده کردن نیروگاه را آغاز کند، اما با گذشت یک ماه و نیم از مهلت ارائه شده به کره شمالی این اقدام هنوز از سوی این کشور انجام نشده است. پیونگ‌یانگ میگوید تا زمانی که 25 میلیون دلار سرمایه کره شمالی که به درخواست آمریکا در بانک دلتای آسیای ماکائو مسدود شده بود به پیونگ‌یانگ بازگردانده نشود، کره شمالی انجام تعهدات خود را آغاز نخواهد کرد. مشکلات تکنیکی از جمله یافتن یک بانک بین‌المللی که حاضر به انتقال سرمایه پیونگ‌یانگ از بانک ماکائو شود، موجب به تأخیر افتادن این اقدام شده است. ریو کیلجای، رئیس دانشکده فوق لیسانس مطالعات کره شمالی در سئول میگوید به احتمال زیاد کره جنوبی به درخواست کره شمالی مبنی بر ارائه کمک‌ها پیش از انجام تعهدات از سوی پیونگ‌یانگ توجهی نخواهد کرد.
کرونا زیگوم اوریگا باتشی 2월 13일 날 합의를 보고 두 달 60일 이내에
ریو کیلجای میگوید فضای سیاسی در کره جنوبی به مقام‌های این کشور اجازه نخواهد داد که کمک‌ها را در اختیار کره شمالی قرار دهد مگر اینکه کره شمالی گامی را در جهت انجام تعهدات ماه فوریه بردارد. ریو کیلجای میگوید این موضوع برای شهروندان کره جنوبی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از شهروندان کره جنوبی از جمله سیاستمداران مخالف دولت معتقدند که در چند سال گذشته در ازای انجام پروژه‌ها در زمینه پیشرفت اقتصادی کره شمالی و نیز ارائه کمک به این کشور نفع زیادی عاید سئول نشده است. انجام آزمایش هسته‌ای از سوی پیونگیانگ در اکتبر گذشته نیز باعث تقویت این عقیده در میان شهروندان کره جنوبی شده است. اما پس از آنکه پیونگیانگ تعهد کرد برنامه هسته‌ای خود را متوقف کند، مقام‌های کره جنوبی انجام پروژه‌های اقتصادی در کره شمالی را آغاز کردند. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به بازگشایی خط راه آهن میان دو کشور در اوایل ماه جاری اشاره کرد. به گفته تحلیلگران، در دیدار مقام‌های دو کره در هفته جاری، احتمالاً مقام‌های کره جنوبی خواهان برنامه‌ریزی به منظور حرکت مرتب قطار میان دو کشور خواهند شد که وسیله راحتی برای حمل و نقل کالا محسوب می‌شود. مقام‌های پیونگیانگ هنوز در این باره صحبتی نکردند. از زمان اشغال کره جنوبی توسط کره شمالی و جنگ میان دو کشور از سال 1950 تا 1953، دو کره هیچگاه رسماً پایان جنگ را اعلام نکردند.
گزارش لیلی صدر را می‌شنیدید از سفر یک هیئت نمایندگی مقام‌های بلندپایه کره شمالی به پایتخت کره جنوبی. با وجود حملات موشکی گروه حماس به خاک اسرائیل و حملات هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد هفته آینده با اهود اولمرت دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر را مانیا منصور.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه اعلام کرد او با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در هفته آینده دیدار خواهد کرد تا با وجود حملات موشکی گروه حماس به اسرائیل و حمله هوایی نیروهای اسرائیلی به غزه، گفتگوها میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حفظ شود. در کنفرانس خبری اخیر با حضور رئیس پارلمان اروپا در روز سه‌شنبه، محمود عباس پیشنهاد یک آتش‌بس جدید میان شبه نظامیان و اسرائیل را داد و گفت او در روز هفتم ماه ژوئن با اهود اولمرت دیدار خواهد کرد. سخنگوی دولت اسرائیل نیز با تایید این ملاقات گفت هنوز تاریخ و مکان مشخصی برای نشست تعیین نشده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان و رئیس حزب الفتح دو ماه پیش با حزب حماس یک دولت ائتلافی تشکیل داد. هنگام دیدار کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل و مناطق اشغالی، قرار بر این شد که اهود اولمرت و محمود عباس هر دو هفته یک بار با یکدیگر ملاقات کنند. این گفتگوها که بر روی مسئله آینده سرزمین‌های فلسطینی متمرکز بود، به علت درگیری‌های داخلی فلسطینی‌ها، جنگ میان اسرائیل با فلسطینی‌ها و آینده نامعلوم حضور اهود اولمرت در مقام نخست وزیری اسرائیل به تأخیر افتاده است. گروه حماس و دیگر گروه‌های شبه نظامی در طی دو هفته گذشته بیش از 250 موشک از داخل غزه به اسرائیل پرتاب کردند که بر اثر آن دو اسرائیلی کشته شدند. اسرائیل نیز با حملات هوایی خود بیش از 40 فلسطینی که بیشتر آنها از شبه نظامیان بودند را کشته است. محمود عباس در تلاش است تا با میانجیگری خود میان شبه نظامیان و اسرائیل آتش بس ایجاد کند. او در نشست خبری خواستار یک آتش بس یک ماهه در نوار غزه و کرانه باختری شد. حماس گفته است هر گونه آتش بسی باید مشروط بر پایان یافتن حملات اسرائیل به شبه نظامیان در کرانه باختری نیز باشد. در حمله اخیر اسرائیل به نوار غزه، سربازان اسرائیلی دو شبه نظامی حماس را در نزدیکی مرز کشتند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد تعدادی از شبه نظامیان نیز برای بازجویی‌های بیشتر دستگیر شدند. این دومین عملیات بزرگ ارتش اسرائیل در غزه در هفته گذشته بود. تشکیلات عزالدین قسام اعلام کرد نیروهای فشار اسرائیلی قصد داشتند یکی از اعضای این گروه را از خانه‌اش بربایند، اما با مردان مسلح مواجه شدند. در کنار حملات موشکی شبه نظامیان به خاک اسرائیل، درگیری‌های خونین میان دو جناح الفتح و حماس که به کشته شدن 50 فلسطینی انجامید کاهش یافته است. همچنین همزمان با اوجگیری بحران درگیری‌ها میان دو جناح فلسطینی، نیروی امنیتی فلسطینی وفادار به محمود عباس اعلام کرد یک تونل نزدیک پایگاه امنیتی اصلی خود در شهر غزه کشف کرده است. گروه الفتح مردان مسلح حماس را به کندن این تونل که نزدیک خانه‌های رهبران گروه الفتح است متهم کردند تا بتوانند اهداف خود را مورد حمله قرار دهند. حماس این اتهام را تکذیب کرده است.
گزارش مانیا منصور را می‌شنیدید از آخرین تحولات سرزمین‌های فلسطینی.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
روز سه‌شنبه همچنان که در خبرها آمد، جمهوری اسلامی اعلام کرد سه شهروند آمریکایی یعنی نازی عزیما، هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش که دارای تابعیت دوگانه آمریکایی و ایرانی هستند را به طور رسمی متهم به جاسوسی کرده است. شاکی پرونده این افراد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. در همین رابطه امیر مصدق کاتوزیان با دکتر محمد حسین آقاسی یکی از وکلای خانم عظیما گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
من قطعاً ادعای سخنگوی محترم قوه فضائیه رو تکذیب میکنم چون اتهام متوجه ممکن من نیست. خانم عظیما اونچه که بهش تفهیم شده به عنوان اتهام و توجه داشته باشید که صرفاً اتهام هست، تبلیغ علیه نظام هست. یعنی تنها عملی که ممکن من انجام داره به عنوان جرم اینها تلقی کردن کار کردن در رادیو فردا هست و در واقع گزارش مطالبی راجع به ایران و بیانش در این رادیو. این صحبت‌ها و این گفتگوها اقدام محسوب نمیشه، بلکه تبلیغ محسوب میشه اگر فاز علیه نظام محسوب بشه، که ما این رو در دادگاه پاسخ خواهیم داد. آخرین باری که از نزد بازپرس مربوطه خارج شدم، قرار ما بر این شد که حدود 2 هفته تا 10 روز بعد از اون تاریخ، یعنی میشه احتمالاً 7-8 روز دیگه، مراجعه کنیم راجع به گرفتن گذرنامه خانم عظیما، چون که با گذاشتن آخرین سند برای ایشون و تبدیل قرارشون به 510 میلیون تومان و تأمین این مقدار وثیقه، هیچ دلیلی برای نگه داشتن خانم عظیما در ایران وجود نداره و باید گذرنامه رو ارائه بکنن. اما خود آقای بازپرس اظهار کرد که من به تنهایی در این زمینه تصمیم نمیگیرم، باید نامه‌ای بنویسم و پس از استرام‌های لازم گذرنامه رو در اختیار خانم عظیما قرار بدم. بنابراین نه اتهام ایشون عوض شده و نه تغییری در برخورد با خانم عظیما رخ داده. منتظر هستیم پس زودتر گذرنامه رو به ایشون برگردونم. من باز هم تاکید می‌کنم ادعای سخنگوی محترم قوه قضاییه.
آقای آقاسی، مگه وکیل میتونه اتهاماتی رو که سخنگوی قوه قضاییه وارد کرده تکذیب کنه؟ چون که ممکنه این اتهامات جدیدی باشه.
با توجه به اینکه من در یه تحقیق از موکلم حضور داشتم و بعد از اینکه تفهیم اتهام شد و آخرین دفاع گرفته شد، باز هم تا آخرین لحظه در کنار موکلم بودم، میدونم که چه اتهامی بازپرس موکلم وارد کرده و چیز دیگه‌ای نمیتونه وجود داشته باشه. من تصورم اینه که آقای سخنگوی قوه قضاییه شاید اطلاعاتشون اجمالی هست و با بقیه متهمینی که در این رابطه در واقع تحت تعقیب قرار گرفتن، این رو خلط مبحث کرده و متوجه نبوده که درباره خانم عظیما صرفاً تبلیغ علیه نظام مطرح است. طبیعتاً اگر که اتهامی بر موکل من غیر از اون چیزی که بوده وارد بشه، باید من هم و موکلم هر دو ازش مطلع باشیم.
آیا این امکان وجود داره که سخنگوی قوه قضاییه زودتر باخبر بشه از اتهام مثلا جدیدی که طرح ممکنه بشه علیه یک متهمی تا خود متهم و وکیلش؟
در مورد خانم عظیما این بسیار بعیده، چون به راحتی بازپرس میتونه حتی تلفنی با ما تماس بگیره اگر قرار باشه که اتهامی وارد بشه. طبعا من اعتقادم اینه که زودتر از سخنگوی قوه قضاییه از اون اعتراف پیدا میکنیم و طبیعتا نمیان یک اتهام سنگین رو اعتراف از تریبون ها اعلام بکنن، بعد به متهم اعلام بکنن که دعوتش بکنن که بیا ما از تحقیق بکنیم. ورود یک اتهام با پاسخهایی که متهم میده با هم دیگه باید هماهنگ باشه. ممکنه که کسی تحت تعقیب قرار بگیره، قبل از اینکه ازش تحقیق بشه نمیتونن اعلام بکنن در مرحله اول و البته حتی تا پایان محاکمه و قطعیت حکم هیچ کس حق نداره اتهامات متهم رو اعلام بکنه و این طبق تفسیری ماده 188 قانون آیین دادگستری کیفری به عنوان افترا تلقی میشه و میشه سخنگوی قوه قضاییه را هر یک از این متهمین تعقیب بکنن. اما اون چه که واقعیت داره، سخنگوی قوه قضاییه روال نیست که بیاد قبل از تفهیم اتهام به متهمین اتهامی رو اعلام بکنه و من معتقدم که ایشون باید در این مورد یک تکذیبی خودشون بدن یا اصلاح بکنن مطالبشون.
صحبت های دکتر محمد حسین آقاسی را میشنیدید، وکیل خانم ناصیه عظیما. در ماه‌های اخیر برخورد دولت محمود احمدی نژاد با تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری در ایران شدت گرفته است. در همین ارتباط تا کنون برخی از فعالان کارگری بازداشت شده و برخی دیگر نیز از محل کار خود اخراج شدند. بهروز کارونی در این رابطه با مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کانادا، گفتگو کرده است.
مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این پرسش که دلایل افزایش فشار بر فعالان کارگری در ایران و بازداشت برخی از آنان مانند محمود صالحی، شیس امانی و صدیق کریمی می گوید، مبارزات کارگری در ایران روز به روز شدت می‌گیرد و دولت نیز که با حرکت‌های صنفی کارگران مخالف است، در مقابل آنها از خود واکنش نشان می‌دهد. واکنشی که بر اساس قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا در خصوص حرکت‌های صنفی کارگران ایران می‌گوید:
جنبش کارگری ما جنبش کارگری 5 سال 10 سال پیش نیستش که تو خونه ها باشه یا تو جاهای بسته بخوان اول ماه می رو جشن بگیرن. اومدن بیرون میخوان خودشونو نشون بدن، میخوان بگن بابا روز اول ماه می روز دوباره بازیابی خودمونه که چه کارهایی رو انجام ندادیم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم، چگونه باید انجام بدیم. و جامعه ایرانم به نظر من منحصر به فرد تو کل دنیاست. یعنی ما امروز نگاه میکنیم تو شرایطی که تو خیلی از کشورها اصلا اول ماه می داره به فراموشی سپرده میشه، تو منطقه خاورمیانه تو کشوری مثل ایران این رشد پیدا کرده. ما با یه جامعه طرفیم که لحاظ سیاسی خیلی آدمای روشنی اند و به این راحتی هم کوتا نمیان.
مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا همچنین با اشاره به وجود ارتباط بین مقابله با فعالان جنبش کارگری و تلاش برای تغییر قانون کار از سوی دولت محمود احمدی نژاد می‌افزاید، تغییر قانون کار که مقام‌های ایرانی در صدد انجام آن هستند به این معنا خواهد بود که هرگاه کارفرما خواست بتواند کارگر را اخراج کند و کسی هم نتواند اعتراض کند. در این حال دیگر قرارداد کار هم وجود نخواهد داشت.
تمام اینا رو میخوان به نفع خودشون بکنن. یه گوشه‌ایش هم میگن با ما قبول میکنیم که یه چیزایی هم وجود داشته باشه. ولی 90% قانون کار جدید یعنی عملاً دیگه اون قانون کار نیمبندی که هیچی هم دیگه سر پا نیست. یعنی عملاً کسی براش کاری نمیکنه. یعنی ضمانت اجرایی نداره. اونم میخوان از بینش ببرن. و این سرکوب هم سرکوب فقط قانونیش نیست، سرکوب واقعا بقای خود این شرایطه، یعنی حفظ همین شرایط موجوده که میخوان ببینن چجوری میتونن ادامهش بدن. و واقعا من فکر میکنم که قانون کار یک بخش بسیار ناچیز این معادله است. بخش عمده این معادله چگونگی حفظ این شرایطه.
این مقام کنگره کار کانادا در پاسخ به این پرسش که آیا اعتراض سازمان‌های بین‌المللی کارگری و نامه‌های اعتراضی آنان به مقامات جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است یا خیر می‌گوید:
اگه این نامه‌نگاری ها کارساز نبود عملاً امروز به این راحتی این شرایط جلو نمی‌رفت. این نامه‌نگاری های ما بزای عملی جدی هم داره. ما که مستقیماً فقط به دولت ایران که نمیگیم که شما این شرایط رو بهتر بکن یا شما قوانین بین‌المللی رو رعایت بکنید، ما در عمل به دولت کانادا فشار میاریم که تو روابطت با دولت ایران فقط برات منافع صرف اقتصادیت مهم نباید باشه، قوانین حقوق بشر رو باید در نظر بگیرید. یعنی این فشار فقط فشار نامه‌ای نیست، فشار عملیه. یعنی شما اگه نگاه بکنید نوع نامه‌نگاری‌های 4 سال گذشته، اول خیلی نامه‌ها ملایم بود، بعد یکم معتدل شد، الان خیلی تند و تیزه.
مهدی کوهستانی نژاد بر این اعتقاد است که دولت جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی‌تواند در سازمان بین‌المللی کار به انتقادهایی که از وضعیت کارگران می‌شود بی‌اعتنایی کند و می‌گوید: در سازمان بین‌المللی کار از ایران بازخواست می‌شود که چرا با این درآمد سرشار نفت وضعیت کارگران روز به روز بدتر می‌شود و به چه دلیل کارگران حق تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های خود را ندارند، در حالی که این ابتدایی‌ترین حق کارگران برای دفاع از حقوق خود است. این مقام کنگره کار کانادا ابراز امیدواری می کند که اعتراض‌های بین‌المللی و نیز حرکت‌های کارگری باعث خواهد شد که دولت ایران سیاست‌های فعلی خود را در قبال کارگران تغییر دهد.
بهروز کارونی در گفتگو با مهدی کوهستانی نژاد، مسئول آسیا و خاورمیانه کنگره کار کانادا. روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و 4 شنبه ها ساعت 1 بامداد.
آخرین بخش مجله خبری نیمه شب ما گزارشی است از تاجیکستان. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، تاجیکستان از جمله کشورهایی است که شاخص فساد در آن بالاست. شهناز کاملزاده از تاجیکستان گزارش می‌دهد.
سازمان بین‌المللی شفافیت یا ترانسپرنسی اینترنشنال که مخصوص نظارت وضع شفافیت و فسادکاری در کشورهای جهان است، در گزارش تازه خود شاخص فسادکاری در 163 کشور جهان را ترتیب داده و تاجیکستان را در زینه 150 در ردیف فسادترین کشورهای عالم قرار داده است. در گزارش نو گفته شده است که فساد و فسادکاری در کلیه ادارات و نهادهای دولتی تاجیکستان گسترش یافته، ولی در نهادهای انتظامی حفظ حقوق و دادگاه و عدلیه رواج بیشتر پیدا کرده است. اگرچه مسئولین دولت تاجیکستان، کارشناسان و شهروندان این کشور موجودیت فساد و فسادکاری در ادارات کشور را تایید می‌کنند، اما موقع و واکنش آنها به ارزیابی سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال متفاوت است. علی اکبر عبداللهیوف، معاون یکی از ریاست‌های آژانس دولتی مبارزه با فساد و جنایات مالیوی تاجیکستان، گفت که تأسیس یک نهاد ویژه ضد فساد گواه آن است که واقعاً چنین نوع جنایات در کشور وجود دارد. ولی وی به اینکه این سازمان بین‌المللی تاجیکستان را در ردیف فسادترین کشورهای عالم مقام داده است موافق نیست، زیرا به گفته او معلوم نیست که بازرسان یا خادمان این سازمان در اساس کدام معیار یک چنین جایگاهی را به تاجیکستان قائل شده اند.
باید گفت که تا یک مقدار معلومات های تشکیلات بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال دقیق نبوده، خاراکتر سوبیکتیو آنها نیز دارند، چون که برای بها دادن به حالت کروپسیا در جمهوری ما، اونها باید که به جمهوری ما سفر بنمایند و در اینجا یک نمود مانیتورینگ گذرانند، از نزدیک به این حالت آشنایی پیدا کنند.
این در حالی است که بیشتر کارشناسان تاجیک معتقدند که نتایج پژوهش سازمان بین‌المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در مورد تاجیکستان مساوی به واقعیت این کشور است. خیور قهاروف، یک کارشناس تاجیک، میگوید فسادکاری در تاجیکستان خصلت سراسری کسب کرده و به عامل خطر آفرین به امنیت ملی این کشور تبدیل شده است. به گفته این کارشناس، به مجازات نکشیدن مقامداران فسادکار، روابط محلگرایی و قرابت تباری در نهادهای دولتی، همچنین کمبود مطالب در رسانه‌های خبری در رابطه به این مشکل دلیل گسترش رشوه ستانی و فساد در کشور شده است. غیور قهاروف میگوید
در فسادگری تاجیکستان در بین دولت‌های آسیای مرکزی هم یکی از جای‌های اولین را می‌گیرد. این کش از همه وابسته است به آنکه در جمهوری تاجیکستان جابجاگذاری کادرها از روی کاردانی، از روی لیاقت وجود ندارد. جابجاگذاری کادرها تنها از روی محل است که در بسیار جای‌های مسئول آدم‌های بی‌لیاقت، بی‌استعداد، آدم‌هایی که تمایل امروزی ترفیعات اجتماعی و اقتصادی سیاسی جامعه درست صرفا نمی‌رانند گذاشته شده‌اند. یکی از عامل‌های اساسی رواج یافتن فسادگری در همین است.
در همین حال نظر به نتیجه‌گیری از صحبت با مردم کشور نیز دلیل افزایش روزافزون رشوه ستانی و فسادکاری در همه عرصه‌های زندگی تاجیکستان تایید می‌شود. کارشناسان نامتوازنی قدرت میان نهادهای حکومیت و سیاست نادرست جابجایی کادرها در ادارات دولتی را از اموال عمده رواج فساد در تاجیکستان ارزیابی می کنند. به گفته آنها، گسترش رشوه ستانی و فساد در ادارات دولتی سدی بزرگی در پیشرفت کشور شده و بر اثر آن فضای سرمایه گذاری اقتصادی همیشه نامساعد باقی می ماند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه اتهام جاسوسی علیه سه شهروند ایرانی تبار آمریکا را رد کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و نازی عظیما به اقدام علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت‌های تبلیغاتی و جاسوسی به نفع بینگانگان متهم شدند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه درگیری‌های جاری در منطقه دارفور را نسل‌کشی خواند و از اعمال تحریم‌های تازه و شدیدتر علیه سودان خبر داد و پلیس عراق اعلام کرد روز سه‌شنبه دست کم 32 نفر در پی انفجار دو بمب جداگانه در بغداد کشته و نزدیک به 40 نفر مجروح شدند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر را ساعت